بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 138 سطر اول، بیان ذالک انه لو جاز ذالک فلا شک انه اذا حصلت الاجزاء المحموله فی العقل حصلت فی ماهیت المرکب. بحث این داشتیم که آیا ممکن است یک ماهیتی هم اجزای خارجیه داشته باشه و هم اجزای عقلیه یا ممکن نیست. گفتیم که در مسئله سه قوله و ما در این بحثی که شروع کردیم فقط به بیان یک قول میپردازیم و آخر سر هم قول دومی رو که مذهب مشهوره تأکید و تأیید میکنیم و قول سوم در این مسئله نقل نمیشه که قول دفانی بود، دیروز نقل کردم. قول اول که الان میخواد مورد بحث قرار بگیره اینه که بین اجزای خارجی و اجزای ذهنی تباینه، به این معنا که اگر ماهیتی اجزای ذهنی داشت دیگه نمیتونه اجزای خارجی داشته باشه و همچنین اگر اجزای خارجی داشت نمیتونه اجزای ذهنی داشته باشه. ممکن نیست یه ماهیتی در ذهن اجزای ذهنیه و در خارج اجزای خارجی داشته باشه. الان ما داریم این چنین مبنایی رو نقل میکنیم که میگه اگر شیء جزء ذهنی داشت، مثل عرض، مثل مجردات امکانی، نمیتونه جزء خارجی داشته باشه و اگر چیزی جزء خارجی داشت مثل جواهر مادیه، نمیتونه جزء ذهنی داشته باشه. این رو الان داریم نقل میکنیم. اینها استدلالی کردن بر این مدعاشون که قسمتی از استدلال در جلسه گذشته خونده شد، قرار شد توضیحش رو امروز شروع کنیم. استدلالشون این بود که اگر ماهیتی هم اجزای ذهنی داشته باشه و هم اجزای خارجی، لازم میاد که یک ماهیت دو ماهیت باشه و این به ضرورت باطله. پس این که یک ماهیت هم جزء ذهنی داشته باشه هم جزء خارجی باطله. گفتیم که این یک قیاس استثنایی است، بطلان تالیش واضح هست و احتیاج به استدلال ندارد، اما ملازمش احتیاج به بیان داره. به چه دلیل اگر ماهیت هم اجزای ذهنی داشت هم اجزای خارجی لازم میاد که دو ماهیت باشد؟ وقتی این ملازمه رو بیان میکنن، در وقتی که میخوان این ملازمه رو بیان کنن، تمام شقوق مفروضه طرح میشه که یک شقش در یک شقش لازم میاد که ماهیت دو ماهیت شود، در بقیه شقوقش محضورات دیگه لازم میاد. منتها به تفصیل وارد میشن تمام شقوق و تمام محضورات رو میشن، مثل این که اصلا یک استدلال مستقله، مثل این که دیگه بیان ملازمه یا اون دلیل نیست، ولو بیان ملازمه هست ولی به صورت یک استدلال مستقل مطرح میشه که تمام شقوقش رو ذکر میکنیم و به همه شونم میپردازیم که ببینیم کدومشون میتونن تایید بشن. ابتدای مقدمه ذکر میکنیم، بعد از این که مقدمه ذکر شد اون وقت شقوق مسئله رو و فرضها رو ذکر میاریم و یکی یکی باطل میکنیم. مقدمه که میخوام بحث کنیم اینه که اگر ماهیتی جزء خارجی داشت و ما اون اجزای خارجیه رو در ذهنمون احضار کردیم، ماهیت به تمامها در ذهن احضار شده و به توسط همون اجزای خارجیه شناخته شده. این مطلبی است که شیخ هم تأیید کرده، ابن سینا در جای خودش این مطلب رو گفته و بقیه هم قبول دارند که ماهیت رو با اجزای خارجی میشه شناخت و ماهیت با تمام اجزای خارجیش به ذهن ما میاد و به توسط همون اجزای خارجی شناخته میشه. حالا اگر ما ماهیتی رو داشتیم که هم اجزای خارجی داشت هم اجزای ذهنی، اجزای ذهنیش که از اول تو ذهن ما حاضر بودند چون ذهنی هم سلام هم، پس این ماهیت به توسط اجزای ذهنی در ذهن ما میاد، بعد اجزای خارجی هم داره، اجزای خارجیش هم تصور میکنیم، به توسط تصور اجزای خارجی بار دوم به ذهن ما میاد. الان ماهیت رو دو بار ما تصور کردیم، یک بار به توسط اجزای ذهنی و یک بار به توسط اجزای خارجی، و و فرض اینه که اجزای ذهنی با اجزای خارجی فرق دارن. به همین جهت اجزای ذهنی قابل حملن، اجزای خارجی قابل حمل نیستند. این تفاوت مهمیه که اجزای قابل حمل باشن و اجزای قابل حمل نباشن. معلومش این اجزا با هم فرق میکنن که در یک جا اجازه هم دارن، در یک جا اجازه هم ندارن. اگر فرقی نداشتن و این هم بودن، یا در همه جا هم میشدن یا در همه جا غیر محمول بودن. این تفصیلی که بینشون میدیم که بعضی ها رو قابل هم میدونیم، بعضی رو غیر قابل هم میدونیم، نشون میده که بینشون فرق میدونیم. نشون میده که بینشون فرق میدونیم. پس این دوتا اجزا با هم فرق دارن و هر کدومشون هم مستقل، هر کدومشون هم مستقل ماهیت رو در ذهن ما احضار میکنن. پس دو بار ماهیت تو ذهن ما میاد، یک بار به توسط اجزای ذهنیه، یک بار به توسط اجزای خارجیه که با اجزای ذهنیه فرق دارن. این مقدم است. الان هیچی نگفتیم ولی میتونیم همینجا مطلب رو تمام کنیم، بگیم دو بار ماهیت تو ذهن آمده به وسیله دو چیز مختلف. پس دو تا ماهیت تو ذهن ما آمده، اون ماهیت واحد شد دو تا. ولی این کارو نمی کنیم، بلکه فرضهای مسئله رو ذکر می کنیم که سه تا فرضند و به هر سه فرض رسیدگی می کنیم که یک فرضش این است که لازم میاد ماهیت واحد دو ماهیت باشه. دو تا فرض دیگر چیزی دیگه است. حالا اینا با سه تا فرضی که تعمیم کنیم روشن میشه، معلوم میشه که حالا از خارج انتظام میکنیم یا از یه جا دیگه میاریم، این همه روشن میشه. پس توجه کردید که مقدمه مطلب تمام شد. عرض کردم این مقدمه رو میشه همینجا به زمینه ای رو چسبون و نتیجه رو گرفت و اینطور گفت پس ما به این ماهیت دو بار به وسیله دو چیز تو ذهن ما احضار شده و هر کدوم دارن حکایت میکنن، هر کدوم از این دو ماهیت احضار شده دارن حکایت میکنن. پس در خارج ما دو تا ماهیت داریم که یکیشو این حکایت میکنه، یکیشو اون حکایت میکنه. فیلزم که یک ماهیت بشه دو ماهیت. همینجا دلیل عرض کردم تمام میشه، اما ایشون دلیل اینجا تمام نمی کنه. میگه حالا که این چنین فرضی درست شد، فنقولو که سه تا احتمال در اینجا هست و هر سه احتمال رو طرح می کنه و توضیح میده. احتمال اول اینه که اجزای ذهنیه اجزای خارجیه رو حمل نکنند، یعنی مشتمل بر اجزای خارجیه نباشند و حاکی از اجزای خارجیه نشوند، درست مقابل اجزای خارجیه باشند. اجزای ذهنیه چیزی باشند، اجزای خارجیه چیزی دیگر. شاهدش هم اینه که اونها هم میشن اینا هم نمیشن، معلوم میشه با هم تفاوت دارن. ذهنیه ها هم میشن بر هم، خارجی ها بر هم هم نمیشن. از اینجا میفهمیم که تفاوت دارن و از این تفاوت اینطور نتیجه میگیریم که اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی نیستند و در نتیجه اجزای خارجی رو حکایت نمی کنند. این یه فرض. این فرض روشنه که باطله، چون لازمش اینه که ما از ماهیت خارجی هیچ صورت ذهنی نداشته باشیم، چون اون صورتی هم که در ذهن ما آمده نمیتونه از ماهیت خارجی حکایت کنه. از اجزای ماهیت حکایت نمی کنه، پس از خود ماهیت هم حکایت نمی کنه. وقت صورتی که ما در ذهن داریم دیگه مطابق خارج نیست، در حالی که ما میدونیم صورتی که تو ذهن آمده مطابق خارجه. پس باید این ماهیت ذهنی از اون خارجی حکایت کنه، یا به تعبیری دیگه اجزای این ماهیت، اجزای ذهنی این ماهیت ذهنی باید با اجزای خارجی اون ماهیت خارجی الفتی داشته باشه که بتونه از اون حکایت کنه، در حالی که فرض کردیم که این اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی نیستن و نمیشن حکایت کنن. پس این فرض خلاف واقعه، این احتمال خلاف واقعه و نمیتونیم قبولش کنیم. میریم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم اینه که اجزای خارجی از اجزای ذهنی حکایت کنند. و مشتمل بر هیچ چیز اضافه ای هم نباشند. این احتمال دومه که اجزای ذهنی از اجزای خارجی حکایت میکنن و هیچ اضافه ای هم تو اجزای ذهنی نیست. این فرض نشون میده که اجزای ذهنی و اجزای خارجی یکی هست، یا به تعبیری دیگه اجزای ذهنی از اجزای خارجی انتظار شدن و همون اجزای خارجی هست، نه چیزی غیر از اجزای خارجی، این همون اجزای خارجی هست، چون قرار شد که هیچی اضافه نداشته باشه. فقط این چون تو ذهن آمده بتونه از اون حکایت کنه. اون خارجیه، محکیه، اینی که تو ذهن آمده چون صورت ذهنی است و صورت ذهنی شأنش حکایته، حکایت میکنه. سلام علیکم. پس هیچ فرقی با هم نداره. اگه اینطور باشه چرا میگید یکیش اجزای محمول است یکی اجزای غیر محموله؟ چرا فرق میذارید؟ این اشکال این شقه دوم اینه که نباید فرق بذارید بین این اجزا. اگر اجزای ذهنی و اجزای خارجی هر دو یکی مشتمل بر دیگری است و هیچی اضافه بر دیگری نداره، خب این همونه، یعنی اجزای ذهنی همون اجزای خارجی هستن. چرا شما میگید این محمول هست یعنی اجزای ذهنیه و اون محمول نیست یعنی اجزای خارجیه؟ اگر هر دو یکی هستن حکمشون هم یکیه. پس این شقه هم نمیتونیم بگیم، چون فرق گذاشته شده بین اجزا، یکیش محمول حساب شده یکی غیر محمول حساب شده، و این فرق نشون میده که اجزا رو نمیشه این هم گرفت. یعنی فرض دوم که عینیت اجزای خارجی و اجزای ذهنی از فرضی باطل. میریم سراغ فرض سوم و احتمال سوم. احتمال سوم اینه که اجزای ذهنی مشتمل باشن بر اجزای خارجیه، ولی یه اضافه هم داشته باشن که اون اضافه ها هر چی هست، اون اضافه به ما اجازه بدهد که این اجزا رو اجزای محموله بدانیم و اون اجزا رو اجزای غیر محموله بدانیم. بالاخره یه تفاوتی بینشون باید باشه که اینا رو ما محموله میدونیم اونا رو غیر محموله میدونیم، و اون تفاوت به این صورته که اجزای ذهنیه یه چیزی اضافه داشته باشن بر اجزای خارجیه، یا به عکس فرق نمیکنه. البته ظاهرا باید اجزای ذهنیه اضافه داشته باشن، چون اجزای ذهنی میخوان حکایت کنن. اگر اجزای خارجی اضافه داشته باشه، اجزای ذهنی کم داشته باشه، اون اضافه رو نمیتونه حکایت کنه، چون اضافه رو نمیتونه حکایت کنه مشکل پیش میاد. پس اضافه باید طرف اجزای ذهنیه باشه که در اجزای خارجی هر چی هست حکایت بشه. آخه یه چیزی هم تو اجزای ذهنی هست که حکایت کننده نیست، اون دیگه مشکل پیش نمیاره. این ذهنیه تمام خارجیه رو حکایت میکنه، یه چیزم خودش اضافه داره که احتیاج به حکایت کردن از خارج نداره. اگه این باشه، مشکل اول که گفتیم صورت لازم میاد که صورت مطابق با خارج نباشه پیش نمیاد. مشکل دوم که عینیتی پیش نمیاد، چون دیدیم که اجزای ذهنی یه چیز اضافه داره. ولی مشکل سوم پیش میاد و اون اینه که ماهیتی که مرکب شده از اجزای ذهنی مع اضافتن فرق میکنه با ماهیتی که مرکب شده من اجزای خارجی بدون این اضافه. خب ماهیت ذهنی اضافه داره بر ماهیت خارجیه، و وقتی اضافه داره پس تفاوت داره با ماهیت خارجیه. پس ماهیت ذهنی شد یکی، ماهیت خارجی شد یکی دیگه. پس فرض اینه که هر دو ما تو ذهنمون آوردیم، مقدمه بحث رو دوباره برمیگردیم به مقدمه بحث. فرض اینه که هر دو رو تو ذهنمون آوردیم، یعنی هم ماهیت خارجی رو آوردیم با تمام اجزایش، هم ماهیت ذهنی رو آوردیم. پس الان در ذهن ما دو تا ماهیت تقسیم شده، هر دو هم دارن از خارج حکایت میکنند. پس ما باید هر دو هم فرق دارن با هم، دو تا ماهیت مختلف تو ذهن ما هست، هر دو هم دارن حکایت میکنند. پس در خارج باید دو تا محکی داشته باشه. یک ماهیت آمد تو ذهن ما ولی دو تا حاکی درست شد. وقتی دو تا حاکی درست شد برمیگردیم به خارج میگیم پس باید در خارج هم دو تا محکی داشته باشیم. فیلزم که یک ماهیت دو ماهیت شود، و این به ضروره باطله. دقت کردیم دلیل رو ایشون به این صورت شروع کرد، مقدمه ای گفت، بعد که مقدمه تمام شد سه تا احتمال یا سه تا فرض رو طرح کرد، دو تا فرض رو باطل کرد به بطلانی که منظورش در اینجا نبود، فرض سوم رو باطل کرد به اون بطلانی که توی قیاس ادعا کرده بود. تو قیاس گفته بود اگر اجزای خارجی و اجزای ذهنی فرق داشته باشن، یعنی که یک ماهیت دو ماهیت شود. الان در شکل سوم این لزوم رو ثابت کرد و باطل کرد، دو شکل دیگر رو برای رسیدن به این شکل سوم گفت. خب توجه کردید که دلیل تمام شد و ثابت شد که ثابت شد که ماهیت نمیتواند هم اجزای ذهنی داشته باشد هم اجزای خارجی، و الا یلزم که یک ماهیت دو ماهیت شود به بیانی که گفته شد. نتیجه میگیریم، همون نتیجه که اول بحث اشاره شد، نتیجه میگیریم که یا ماهیت اجزای خارجی دارد تنها و دیگر اجزای ذهنی ندارد، یا ماهیت اجزای ذهنی دارد تنها و دیگر اجزای خارجی ندارد. نمی شود یک ماهیت هم اجزای ذهنی داشته باشد هم اجزای خارجی. این نظر قطب رازی بود که میسر شریف هم باش موافقت داره. بعد یک اشکال و جوابی سیون انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم، بعدم این دلیل رو رد میکنیم. وقتی رد کردیم قول این دو بزرگوار باطل میشه، قول مشهور که دیروز نقل کردیم تثبیت میشه که اون قول مشهور رو نتیجه میگیریم انشاءالله. صفحه 138 این سطر اول، بیان و ذالک، یعنی بیان این که اگر یک ماهیت هم اجزای ذهنی داشت هم اجزای خارجی داشت، یلزم که یک ماهیت دو ماهیت شود. بیان این مطلب این است که انهو لو جاز ذالک، جاز ذالک یعنی جازه که یک ماهیت هم اجزای خارجی داشته باشه هم اجزای ذهنی داشته باشه. اگر این جایز باشد، فلا شکه که انهو ازا حصلت اجزای محموله یعنی اجزای ذهنی فل عقل، حصلت فیه یعنی حصلت فل عقل ماهیت المرکب. اگر اجزای ذهنی تو عقل بیاد، ماهیت المرکب تو عقل آمده، چون ماهیت با تصور اجزایش تصور میشه، ماهیت با وجود خارجی اجزایش موجود میشه فی الخارج، با تصور اجزایش تصور میشه یعنی موجود میشه فی الذهن. پس اگر اجزای محموله در عقل حاصل شدن، حصلت در عقل ماهیت مرکب. حالا فلو کان لهو، برای این شی یعنی برای این ماهیت، لهو گفته برمیگردونیم به شی، اگر لها میگو برمیگردونیم به ماهیت، شیء و ماهیت یکی هست. فلو کان لهو اجزاء خارجیه، اگر برای این ماهیت اجزای خارجی باشد، ایزن یعنی علاوه بر اجزای عقلیه، و حصلت این اجزا فی العقل، باز کانت الماهیه حاصلتن ایزن فی یعنی فی العقل، باز ماهیت و عقل حاضر شده، چون برای احضار ماهیت در عقل لازم نیست حتما اجزای ذهنیه رو تصور کنیم، بلکه کافیست حتی اگر اجزای خارجیه تصور کنیم. و این مطلب رو ابن سینا هم گفته که اگر شما ماهیتی رو به اجزای خارجیش تصور کردین، در واقع اون ماهیت به تمامه تصور شده. از لا معنی لحصول الماهیه فی العقل الا حصول جمعی اجزاها فیه یعنی فی العقل. وقتی میگیم ماهیتی حاصل شده فی العقل، یعنی تمام اجزایش حاصل شده. این از لا معنا رو میتونید تعلیل بگیرید برای فلو کان له اجزاء خارجیه و حصلت تلک اجزاء فی العقل کانت الماهیه حاصلتا ایضا فی، میتونید تعلیل برای این بگیرید، میتونید تعلیل برای این و ما قبلش بگیرید که ما قبلش این بود اذا حصلت الاجزاء المحموله فی العقل حصلت فیه ماهیه المرکب. در اولی گفتش که اگر ما اجزای محموله تو عقل بیان، ماهیت تو عقل آمده. در دوم میگه اگر اجزای خارجی تو عقل بیان، ماهیت تو عقل آمده. دلیل هر دو اینه که اگر اجزای ماهیت رو شما در عقل آوردید، خود ماهیت تو عقل آمده، چه اجزای ذهنی چه اجزای خارجی. وقت اجزای خارجی رو ممکنه شما انکار کنید که تو عقل آمدنش باعث نمیشه که ماهیت تو عقل بیاد، از شیخ نقل میکنیم که شیخ گفته اگر اجزای خارجی رو تصور کنید ماهیت تصور شد. یعنی ایشون هم بیان کرده که با آمدن اجزای خارجیه ماهیت خواهد آمد. آوردن ماهیت به ذهن اختصاص ندارد به تصور اجزای محموله، بلکه با تصور اجزای خارجی هم به ذهن می آید. و قدمره، این قدمره شاهد بر این مطلب است که اگر شما ماهیتی رو به توسط اجزای خارجیش تصور کردید، اون ماهیت کاملا به ذهن شما آمده، با اینکه اجزای خارجیش رو تصور کردید نه اجزای محمولش. فقط من را سابقا تصریح شیخ در شمت مشتریه به این که تعریف یک ماهیت به مجموع اجزای خارجیه تهدید تام است برای ماهیت، یعنی تمام اجزای خارجی جانشین اجزای ذهنیه میشن. همونطور که اگر با اجزای ذهنی شما ماهیتی رو تعریف کردین تعریفتون حد تامه، اگر با اجزای خارجی هم تعریف کردین تعریفتون حد تامه. تهدید تام یعنی حد تامه، زیرا که هشت و هشت تحلیلی است، زیرا که لم یبقی جز اون آخر، جز دیگری باقی نمونده، هر جزئی که برای این ماهیت بوده شما همه رو احضار کردین و تو حد عقص کردین. و وقتی که همه اجزای یک ماهیت در حد عقص بشه، اون حد میشه حد تام. پس شما اگر اجزای خارجی رو تماما در حدتون عقص کردید، حدتون میشه حد تام. و وقتی این حد تام رو تصور کردین و در ذهن آوردین، کل ماهیت تو ذهن میاد. پس از اینجا میفهمیم که ماهیت با اجزای خارجی قابل تصوره، همون چیزی که با اجزای ذهنی قابل تصور بود. پس مقدمه به تمام شد، مقدمه این شد که اگر ماهیتی رو با اجزای ذهنیه تصور کردی، خود اون ماهیت تو ذهن میاد. اگر ماهیت رو با اجزای خارجی تصور کردی، بازم ماهیت به ذهن میاد. پس اگر ماهیتی دو جزء داشته باشد، دو جور جزء داشته باشد، یکی اجزای ذهنی یکی اجزای خارجی، وقتی ماهیت رو هم به اجزای ذهنی تصور کردی هم به اجزای خارجی تصور کردی، این ماهیت دو بار تو ذهن آمده. این مقدمه بس. از کدام همینجا میتونیم نتیجه رو بگیریم که اگر ماهیت دو بار به ذهن آمده، پس دو تا حاکی داریم. این دو تا حاکی باید دو تا محکی داشته باشن. و فرق اینه که این دو تا فرض اینه که این دو تا حاکی با هم فرق دارن، چون اجزای محموله با اجزای خارجی فرق داره، زیرا که اجزای ذهنی محمولن، اجزای خارجی محمول نیستند و این علامت تفاوتشونه. پس این دو تا اجزا با هم تفاوت دارن، در نتیجه ماهیتایی که مرکب از این اجزاست و ماهیتی که مرکب از اون اجزاست با هم تفاوت دارن. اگر دو تا ماهیت ها تفاوت دارن، حاکی ها تفاوت دارن. اگر حاکی ها تفاوت دارن، محکی ها تفاوت دارن. فیلزم که در خارج ما با داشتن یک ماهیت دو ماهیت داشته باشیم. توجه میکنید که همینجا ملازمه بین مقدم و تالیه که در دلیل عقص کرده بودیم ثابت کردیم و بیان کردیم، ولی ایشون به این بیان قانع نمیشه، بلکه بعد از اینکه این مقدمه رو تموم میکنه سه تا فرض و سه تا احتمال رو طرح میکنه که فرض سومش ملازمه بین مقدم و تالیه رو اثبات میکنه، دو فرض دیگرش محضورات دیگر رو بیان میکنن. فنقول شروع به بیان اون سه فرضه. یعنی حالا که این مقدمه برای تو روشن شد و فهمیدی که با تصور اجزای ذهنی ماهیت در ذهن حاضر میشه، با تصور اجزای خارجی هم ماهیت در ذهن حاضر میشه، بعد از اینکه این مطلب رو توجه کردی، فنقول ان لم یشتمل تلک الاجزاء اجزاء المحموله على الاجزاء الخارجیه، این فرض اول که مشتمل نباشد این اجزای محموله که اجزای ذهنی هستن بر اجزای خارجیه، مشتمل نباشه یعنی دارای اجزای خارجی نباشه و در نتیجه اجزای خارجی نشون نده. دقت کنید، این در نتیجه که عرض میکنم مهمه. مشتمل بر اجزای خارجی نیست و در نتیجه اجزای خارجی نشون نمیده، چون اگه مشتمل بود نشون میداد، حالا که مشتمل نیست نشون نمیده. اگر این فرض رو بگید، جواب اشکالش اینه که لم تحصل منها، لم تحصل جواب اینه، لم تحصل منها یعنی از این اجزای محموله، از این اجزای محموله حاصل نشده صورتی که مطابق باشد با ماهیت مرکب خارجی و در نتیجه نمیتونه ماهیت خارجی رو نشون میده، در حالی که فرض بر اینه که ماهیت ذهنی ماهیت خارجی نشون میده. پس این فرض پس این احتمال باطلیه، چون این احتمال نمیتونه اون چرا که واقعیت داره تثبیت کنه. اون چی که واقعیت داره اینه که صورت ذهنی از امر خارجی حکایت میکنه. الان در این فرض ما دیدیم که اون صورت ذهنی ماهیت نتونست از ماهیت خارجی حکایت کنه، پس معلوم میشه فرضی که کردیم فرض باطلی بوده، احتمالی که دادیم احتمال باطل بوده. این احتمال اول باطل شد، رفت شناس. احتمال دوم و سوم، و این اشتملت علیها، اگر این اجزای ذهنیه مشتمل باشد علیها، یعنی بر این اجزای خارجیه، یعنی اجزای خارجی نشون بده، مشتمل باشد و بتواند اون نشون بده، دو تا فرض دیگه پیدا میشه. یکی این که مشتمل بر امر زاید نباشد، یعنی این اجزای ذهنیه همون اجزای خارجی باشن، تیری اضافه نداشته باشه. فرض بعدی که در پاراگراف بعدی میاد، به این مشتملت علیه، یعنی اجزای ذهنیه مشتمل بر یه امر خارج باشد. که این دوتا فرض الان میخوام ترک کنیم و در بارشون بحث کنیم. یکی این که اجزای ذهنیه ای که مشتمل بر اجزای خارجی هست و اجزای خارجی رو نشون میدن مشتمل بر امر زاید نباشند، بلکه همون اجزای خارجیه باشن. دوم این که این اجزای ذهنیه که مشتملن بر امر خارجیه، بر اجزای خارجیه و اجزای خارجی رو نشون میدن خودشون مشتمل بر امر زاید باشن. درسته که نشون میدن اجزای خارجیه رو، ولی یه چیز هم اضافه بر اجزای خارجیه دارن. این تو فرض رو درستگی میکنه. فا این لم یشتمل اون اجزای ذهنیه علا امر زائد مما هو اجزاء خارجی للمرکب، اگر مشتمل نباشد بر امر زاید از آن چه که اجزای خارجی مرکبه، یعنی اون چه که اجزای خارجی مرکبه همون داشته باشه، امر زاید از اون نداشته باشه، در این صورت کانت الاجزاء الخارجیه به اینها یا الاجزاء الاخیه، اجزای خارجی این اجزای عقلی هست، چون مشتمل بر اجزای خارجی، این اجزای عقلی مشتمل بر اجزای خارجی هست، هیچی هم اضافه نداره، کاملا داره اون نشون میده، پس این همونه، این اجزای ذهنی همون اجزای خارجی هست. اگر این چنینه شما حق ندارید که یکی رو محموله حساب کنید، یکی رو غیر محموله، بگید اجزای ذهنی محمولن و اجزای خارجی غیر محمولن، چون این همه دو چیزی که این همه حکمشون فرق نمی کنه. فلا یکون احداهما که ذهنی است محموله بل اخرى که خارجی است غیر محموله، در حالی که شما دارید فرق میذاری، ذهنی رو محموله قرار میدی، خارجی رو غیر محموله قرار میدی، و این نشون میده که نمیتونید این دو تا رو عین هم بگیرید. پس اگر نتونید این دو تا رو عین هم بگیرید، این فرضتون و این احتمال دومتون باطل. خب میریم سراغ احتمال سوم. حاکیه یعنی غیر از اونه رو حکایت میکنه، وجودن غیر اونه، ماهیتن چی؟ وجودن قبول داریم غیره، بالاخره اون که اجزای خارجی وجود خارجی داره، اون که اجزای ذهنی وجود ذهنی داره، از جهت وجود فرق داره، ولی ماهیتشون یکی یعنی دوتا، اگر دوتا که حکایت نمیتونه بکنه، اگر این یکی یعنی که همه محضوری که گفتیم پیش میاد، شما که میفهمید دوتا هستن به وجودشون توجه میکنید، ما به وجود کار نداریم، به ماهیت کار داریم. این اجزای خارجی با اجزای ذهنی ماهیتاً یکی هستن یا دوتا؟ اگر ماهیتاً یکی هستن میتونه حکایت کنه و همین منظور عینیتی که گفتیم پیش میاد. اگر ماهیتاً دوتا هستن که اصلا نمیتونه حکایت کنه، این هم فرض اولمون میشه که فرض اول گفتیم اجزای خارجی اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی نیستن، این هم فرض اولمونه که نمیتونه حکایت کنه. دو موتنه ماهیتا چی؟ ماهیتا فرق نمی کنه، موتن که مهم نیست، بالاخره دوتا ماهیتا هیچ فرق نمی کنن. چرا اینو میگیم محمول اینو میگیم غیر محمول؟ این که شما میفهمید دو موتنه یعنی دو وجود داره، خب اینو از اول ما گفتیم، شما عبارت عوض کردیم، حالا دو موتن با دو موتن با دو وجود فرق نمی کنه. ما میگیم این وجود خارجی داره، اون وجود ذهنی، شما میفهمید موتنشون دو تا است، موتنشون دو تا است، یکی خارجی یکی ذهنی، برمیگرده به اینکه یکی وجود خارجی داره یکی وجود ذهنی، یعنی حرف شما برمیگرده به حرف ما، تفاوتی نداره. و این اشتملت علیه، اگر این اجزای خارجی اجزای ذهنی مشتمل بشن علیه، یعنی بر اون زاید، اجزای ذهنی حکایت بکنن از اجزای خارجیه ولی مشتمل بر امر زاید باشند، لازمش اینه که کان، این فرض سوم مشکلش اینه که کانت الماهیت الملتئمت من مجموعه تلک الاجزا حقیقتا اخرى غیر الملتئمه عن الاجزاء الخارجیه، اون ماهیتی که ملتئم از اجزاء ذهنی است غیر از ماهیتی است که ملتئم و مرکب از اجزای خارجی است. چرا؟ چون داریم میبینیم که اجزای ذهنی اضافه داره، خب وقتی چیزی اضافه میشه با اونی که کم داره فرق میکنه، اون ماهیت خارجی دارای اجزای خارجی است که این اضافه رو نداره، این ماهیت ذهنی دارای اجزای ذهنی است که این اضافه رو داره، پس در این ماهیت این اضافه است، در اون ماهیت اون اضافه نیست، خب این دو تا ماهیت با هم فرق دارن، وقتی لازم میاد که دو تا ماهیت تو ذهن داشته باشیم، وقتی این دو تا ماهیتی که تو ذهنن از دو تا ماهیت در خارج حکایت میکنن، فیکون لشیء واحد ماهیتان مختلفتان، لازم میاد که یک شیء به خاطر داشتن هم اجزای خارجی هم اجزای ذهنی دو ماهیت و دو شیء بشود، دو شیء مختلف شود، در حالی که یک شیء نمیتواند دو شیء باشد، یک ماهیت نمیتواند دو ماهیت باشد، پس یک ماهیت نمیتواند هم اجزای خارجی داشته باشد هم اجزای ذهنی داشته باشد. و هو المطلوب، دلیل تمام شد. و ضمناً ملازمه اون قیاسی که دیروز خوندیم و امروز هم تکرار کردیم بله. زاید نمی تعیین نمی کنی، بالاخره مشتمل بر زاید هست یا نیست، لازم نیست باشه. داریم فرض می کنی، داریم فرض می کنی، و اگر بفرمایید نیست داخل در یکی از اقسام دیگه میشی. اگر بخواد بگید هست اینه، حالا از کجا گرفتیم؟ از هر جا، اون مهم نیست. مهم اینه که ببینید شما میگین این اجزای خارج، این اجزای جزء زاید رو این ماهیت مرکب از اجزای ذهنی دارد یا ندارد. اگر دارد که این شکل سومه، اگر ندارد که شکل دومه. ما همش هم رسلی کردیم، چیزی باقی نداشتیم. منتها میپرسید این جزء ذهنی از کجا آمده، این جزء زاید از کجا آمده، میگه از هر جا آمده. اون دیگه برای ما مهم نیست، ما که نمیخوام اشکال کنیم که این از کجا آوردی. میخوام اشکال کنیم که با آمدنش ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی فرق کرد و این درسته. حالا از هر جا این زاید آمده و این زاید هرچی هست، اصلا نه کار داریم به این که این زاید چی هست، نه کار داریم به این که این زاید از کجا آمده. همین اندازه که زاید شده ماهیت رو متفاوت کرده و ما به همین تفاوت ماهیت کار داریم و میخوام اشکال کنیم دیگه، به بقیهش کار نداریم، اصلا ترش هم نمیکنیم. مطالب آسانه من امروز تو میگم بله، چون دیگه احتیاج نداره یواش یواش بگم، توندم که میگم چیزی میاد بله. بله، اعتراضی رو در اینجا نقل میکنیم. این شخص معترض میخواد شق دوم رو انتخاب کنه، یعنی بگوید که اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی هستند و اجزای خارجی رو نشون میدند و در ذهن چیزی اضافه بر اجزای خارجی ندارند. شما اشکال کردید، گفتید لازمه که عین هم باشند، ما میگیم در عین های تفاوت هم دارند، عینیت رو قبول داریم. یعنی محضوری که شما در شق دوم گفتید، محضوری که در احتمال دوم گفتید قبول نداریم. احتمال دومی بود که اجزای ذهنی بر اجزای خارجی مشتمل باشند، یعنی اجزای خارجی رو نشون بدن و خودشون انبزایدی نداشته باشند، یعنی مطابق باشند با اجزای خارجی. شما گفتین در این شق دوم و احتمال دوم بود. شما اشکالی که بر این احتمال وارد کردین این بود که لازم بود اجزای ذهنی با اجزای خارجی یکی باشن، عین هم باشن. اگر عین هم بودن حکمشون هم یکیست، یکی رو نمیشه محمول دانست دیگری رو غیر محموله. ما جواب میدیم که نه، با وجود این که این اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی و هیچ اضافه ندارن، با وجود این لازم نمیاد عین هم باشن، باز هم با هم تفاوت دارن، تفاوتی که اجازه میدهد ما یکی رو محموله قرار بدیم دیگری رو غیر محموله قرار بدیم. و اون تفاوت اینه که اجزای ذهنیه مشتقند و اجزای خارجی مبدع اشتقاقند. جزء خارجی انسان اون نفسشه یا نطقه، ولی جزء ذهنی مشتق از اون نفس، مشتق از اون نطقه، یعنی ناطق. پس جزء خارجی مبدا اشتقاقه و جزء ذهنی خود مشتقه و مبدا اشتقاق قابل هم نیست، مشتق قابل همه. شما نطق رو نمیتونید بر حیوانیت حمل کنید، ولی ناطق رو بر حیوان حمل میکنید. مشتقا بر هم هم میشن، مبدا اشتقاقا بر هم هم نمیشن. عادل رو که مبدا اشتقاقی نمیتونید بر ضد حل کنید، ولی عادل رو که مشتق هم میکنید. بین مشتق و مبدا اشتقاق فرق هست، با این که مشتق از مبدا اشتقاق حکایت میکنه، جزء ذهنی هم از جزء خارجی حکایت میکنه. با وجود این حکایت و با وجود این اتحادی که بینشون هست، یعنی عینیتی که بینشون هست، بازم تفاوت دارن. تفاوتی که اجازه میده این مشتق رو محمول قرار بدید، اون مبدا اشتقاق رو غیر محمول. پس توجه شدید که ما شرط دوم رو قبول کردیم، گفتیم که اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی و اجزای خارجی نشون میدن، و بعدم گفتیم که این اجزای ذهنی هیچی بر اجزای خارجی اضافه ندارن، درست همون اجزای خارجی هست و از اجزای خارجی هم انتظار شدن. منتها شما گفتین در این صورت لازم نیست که اجزای ذهنی و اجزای خارجی عین هم باشن. میگیم نه، لازمی نمیاد عین هم باشن، زیرا که اجزای ذهنی مشتقاتند و اجزای خارجی مبادی مشتقاتند. مشتقات و مبادی مشتقات این تفاوت رو دارن که مشتقات قابل حملند و مبادی اشتقاق قابل حمل نیستن. پس اجزای محموله که مشتقاتند قابل حملند، اجزای خارجی که مشتقات نیستن قابل حمل نیستن. توجه کردید عینیت رو درست کردیم، حکایت رو درست کردیم، زیاده رو نفی کردیم، ولی در این حال تفاوت بین اجزای خارجی و ذهنی رو درست کردیم. هیچ مشکلی پیش نیامد، شرط دوم درست شد، اشکالش هم وارد نیست. این قول لایقال. لایقال انا نختار و انها یعنی اجزای ذهنیه. لا تشتمل علی امر زاید. قبول داریم که اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی هستند و مشتمل بر امر زاید نیستند. شما گفتین در این صورت لازم نیست که این اجزای خارجی باشن. ما میگیم نه، معزاله، یعنی با وجود این که مشتمل بر امر زاید نیستند، فرق بینهما حاصلون و معزالک الفرق بینهما حاصلون. الفرق رو مشاهده زالک نگیرید، نخونید و معزالک الفرق افرمایید و معزالک الفرق بینهما حاصلون. با وجود این که اجزای ذهنی مشتمل بر اجزای خارجی نیستند و آدم احتمال میده که اجزای ذهنی با اجزای خارجی یکی باشند، با وجود این فرق بینهما یعنی بین اجزای خارجی و اجزای ذهنی حاصلون، زیرا اجزای محموله که اجزای ذهنی هن مشتقاتن و خارجی مبادی مشتقاتن و مشتق با مبادی مشتق فرق میکنه. همین فرق اجازه میده که یکی رو محمول بدانی یکی رو غیر محمول. لعنا نقول، جوابی که ما میدیم اینه که با این تصویری که شما دارید باز یا شرط دوم رو خواهید گفت یا شرط سوم رو، و علی حالن مبتلا به اشکال خواهید شد. یعنی از این شقوقی که ما ذکر کردیم نمیتونید بیرون برید و در نتیجه باید اشکال یکی از این شغل رو بپذیرید. تو هر شقی وارد شدین اشکالش به اشکالش مبتلا میشید. شما بنابر یک فرض در شق دوم واردید، بنابر فرض دیگه در شق سوم واردید، شق چهارمی نگفتید. شما بگیم مسئول از اشکال شدید. بیان مطلب اینه که مشتق با مبدا اشتقاق چه فرقی داره؟ فرقشون به اینه که مشتق دارای نسبت، مبدا اشتقاق دارای نسبت نیست. وقتی میگید عدل، عدل به کسی نسبت نمیدید، ولی وقتی میگید عادل، این عادل داره به کسی نسبت داده میشه. فرق بین مبدا اشتقاق و مشتق همینه که در مبدا اشتقاق شما نسبتی ندارید، اصل حدث رو طرح میکنید که عدل باشه، ولی در مشتق این حدث رو به یه موجودی در این نسبت میدید، میگید عادلون. عادل یعنی کسی این عدل رو داره. پس در مشتق شما یه امر اضافه بر مبدا اشتقاق داریم و اون امر نسبته. این مطلب روشنه. حالا از شما میپرسیم که در اجزای محموله که مشتقاتن نسبت رو داخل میدونید یا خارج میدونید؟ غیر از این دیگه راهی ندارید. این نسبتی که در اجزای محموله هست، چون اجزای محموله رو گفتیم مشتقاتن و مشتقات دارای نسبت بودن، پس در اجزای محموله نسبت هست، در اجزای خارجی نسبت نیست. حالا تو اجزای محموله که نسبت هست، این نسبت رو داخل در اجزا میدونید یا خارج از اجزا؟ اگه داخل بدونید، پس اجزا مشتمل بر امر زاید شدن و رفتیم تو شق سوم. اگر خارج بدونید، اجزای ذهنی و اجزای خارجی عین همان در یه امر خارجی منفق دارن. اجزای ذهنی و اجزای خارجی عین همان داخل شق دوم شدید، اما به محضور شق دوم افتادید. چون شما این فرقی رو که بین مبدا اشتقاق و اشتقاق و مشتق هست یا به عبارت دیگه فرقی که بین اجزای خارجی و ذهنی است، این فرق رو در درون خود اجزا نبردید، کردیدش بیرون. از خود اجزا به لحاظ ذاتشون با هم تفاوت ندارن، به لحاظ امر بیرونی با هم تفاوت میکنن. از شما به شق دوم وارد شدید و محضور شق دوم براتون وارد شد. دوباره عرض میکنه نصف اجزای محموله مشتقند، مشتق مشتمل بر نسبته، پس اجزای محموله مشتمل بر نسبته که اجزای خارجی مشتمل بر این نسبت نیستن. حالا میگیم این نسبتی که در اجزای محموله هست داخل در ذات اجزای محموله است یا بیرون از ذات؟ اگه بگید داخل، اگه بگید بیرون از ذاته، که خب اجزای محموله با اجزای خارجی یکی میشن، در یه امر بیرون از ذات با هم تفاوت میکنن. پس این شکل دومه و محضورش هم همونی که گفت. اگر بگید نه، نسبت داخل در ذات اجزای محموله است، وقت اجزای محموله به خاطر این امری که در خودشون دارند با اجزای خارجیه که فاقد این امر تفاوت دارند. وقتی تفاوت داشتن، ماهیت متشکل از اجزای ذهنیه با ماهیت متشکل از اجزای خارجی میشه دوتا. یعنی شما رفتین تو شق سوم و محضور شق سوم که لازمه یک ماهیت دو ماهیت باشه، شما رو مبتلا کرد. بنابراین این دفاعی که کردید کافی نیست، زیرا که شما نتونستید با این دفاع یک فرض چهارمی رو ابداع کنید و اشکال اون سه تا فرض رو مرتفع ببینید. بالاخره توی یکی از اون فرضهای سگانه وارد شدید و اشکال هر یک از اون فرضها بر شما وارد شد. کلامتون دو تا اشکال داره. می فرمایید نسبت یه امر اعتباری است و اینو نباید داخل در ذات کرد و الا مغالطه است. اشکال اولش اینه که
نسبت عبارتش کنونی در اول عوض شد، استدلالش کنون اول مبدع اشتغال خود اشتغال اول که شما فرمودید بحث از نسبت نیست، بعدا ما آمدیم که این پایین بحث از نسبت مبدع.
خب بله دیگه،
اون اولش تازه یه اینجوری به نظر میاد که اصلا نطق خارج، ما ناطق رو داریم نه نطق، تازه بیرون ما
در خارج داریم. در خارج بله. در خارج نفسی رو داریم، در خارج نفس رو داریم که نفس قابل هم نیست، همون مبدع اشتقاقه. در ذهنمون مشتقی که ناطقه داریم، در خارج مبدع اشتقاق داریم که قابل هم نیست، جزء خارجیه، و در ذهنمون ناطق رو داریم. این ناطق رو از این نفس انتظار میکنیم. نفس که میگیم منظورمون نطق نیست، من نطق رو همینطوری گفتم، نه در خارج ما نطق رو داریم، در ذهن ناطق رو داریم، در خارج نفس رو داریم، در خارج عدل رو داریم، در ذهن عادل رو داریم. وقت در خارج عادل غیر از زد نیست، در ذهن عادل غیر از زده که بر زد هم میشه. علی حال حالا ما به خارج از ذهن کار نداشته باشیم، بگیم در خارج مبدا اشتقاق بوده، در خارج نه مقولهشون فرق نمی کنه. اگه مقولهشون فرق کنه که نمیتونم ذهنی خارجی رو حکایت کنه. اگه دو تا مقوله باشن که نمیتونه یکی حاکی از دیگری باشه. مقوله ها فرق ندارن، یکی مشتمل بر نسبت، یکی مشتمل بر نسبت نیست، یکی قابل هم، یکی قابل هم نیست. اگه مقوله فرق کنه که مثلا فرض کنید مقوله یکی کمه، مقوله یکی دیگر کیفه. خب حالا مثلا فرض کنید که خطیت یه مقوله باشه، سوادیت یه مقوله باشه، شما اینطوری دارید میگید دیگه، یعنی مبدا اشتقاق خطیت، مشتق مثلا سوادانه. خب این چطور حکایت میکنه؟ مثلا این خیلی در هم بر هم میشه. چطور این مقوله میتونه حکایت از اون مقوله کنه؟ چطور این مقوله از اون مقوله مشتق شده؟ اصلا این درست نیست. یعنی مبدا اشتقاق و مشتق اصلا نمیشه فرق مقولی گذاشت. تنها فرقی که میشه گذاشت همینه که ایشون داره میگه که در یکی نسبت هست در یکی نسبت هست. خب اما فرموش که شما که اصلا دو تا اشکال داره. اشکال اول این که نسبت رو امر اعتباری گرفتید. مربوط به ادبیات بشه خلاف واقع یا واقع، مربوط به هر چه میشه بشه، مربوط به ادبیات بشه. مگر اگه مربوط به ادبیات چه فلسفه نمیتونه استفاده کنه، کلام نمیتونه استفاده کنه. مربوط به ادبیات بشه اگه مطلب درستی باشه فلسفه و کلام ازش استفاده میکنن، مطلب غلط باشه هیچ. محدودیت زبانی نیست. شما بین مبدا اشتقاق مشتق محدودیت زبانی میبینی؟ یعنی فرق واقعی می‌بینی؟ بالاخره آیا نطق و ناطق با هم فرق دارن یا ندارن؟ این یه محدودیت زبانی نیست. نطق و ناطق با هم فرق دارن یا ندارن؟ تو ادبیات بیان کردن فرق دارن، فرقشون هم اینه که این یکی نسبت داره اون یکی نداره. آیا این فرق باطله؟ این فرق درستیه؟ امر اعتباری نیست. نه نسبت امر اعتباری است، نه اون چه که ما گفتیم امر اعتباری به خلاف واقع. این اوله. ثانیاً بر فرض نسبت رو امر اعتباری بگیرید. اگر امر اعتباری گرفتین خارج از ذات اجزای محموله و اجزای ذهنی خارجی قرارش میدید، دوباره اجزای خارجی و اجزای ذهنی عین هم میشن، معذور دوباره برمیگرده. پس این که شما نسبت رو اعتباری کردین مشکلی حل نشد. نسبت اگر اعتباری بشه خارج از ذات میشه. خارج از ذات که شد، ما فرض خارج از ذات بودن این امر زائد رو مطرح کردیم، گفتیم لازمش اینه که در شق دوم وارد بشیم، اجزای ذهنی و اجزای خارجی یکی بشه. لعنا نقول مشتمل علیه المشتق دون المبدع، آنچه که مشتق برش مشتمل است و مبدع برش مشتمل نیست، که عبارت است از نسبت، که نسبت در مشتق هست در مبدع اشتغال نیست. این نسبت لا یصح ان یکون معتبرا فی الجزئیه، اینو نمیشه جز حسابش کرد، اینو نمیشه در جزئیت یعنی در جزء ذهنی معتبرش کرد، این باید بیرون از جزء ذهنی باشد. اگر بیرون از جزء ذهنی است، پس جزء ذهنی با جزء خارجی میشه عین هم. بعد میفهمد اگر هم خاصی نسبت رو درون در داخل در جزء ذهنی قرار بدی، باز اشکال دیگه برمیگرده و اونه که اجزای ذهنی با اجزای خارجی تفاوت میکنن. مشتمل علیه المشتق دون المبدع، آنچه که مشتق برش مشتمل است دون المبدع و مبدع برش مشتمل نیست، که اون چیز عبارت از نسبت هست. این نسبت صحیح نیست که در جزئیت اعتبار شود و در اجزاء ذهنی دیده شود و قرار داده شود، زیرا که ضرورت کن نسبت خارجیتن، زیرا نسبت خارج از ذات شیعه، پس نباید داخل در اجزا قرارش بدی، باید بگی امریز خارج از ذات اجزا. اگر خارج از ذات اجزا شد فلای حصول الفرق، یعنی فرق بین اجزای ذهنیه و اجزای خارجی پیدا نمیشه، بلکه اجزای ذهنیه عیناً همون اجزای خارجی هن، وقت دیگه نمیتونی بگی یکیش محمولش یکی غیر محمول. علا انهو لوکان، اشاره به فرض دیگه است. علا انهو لوکان، ضمیر کان رو میتونید به نسبت برگردونید، منتها چون مؤنث نسبت ضمیر کان رو برگردونید به مشتمل علیه المشتق، که مشتمل علیه المشتق همون نسبته. بله، علا انهو لوکان، اگر اون مشتمل علیه المشتق که نسبت است معتبر باشد در جزئیات، یعنی در جزء ذهنی اخذ بشود، به طوری که جزء ذهنی بشود ذات به علاوه نسبت، اگر این شود لشتملت المحمول، یعنی اجزای محموله علا امر زاید، و این میشه قسم سوم، این میشه احتمال سوم، که در احتمال سوم شما ملاحظه کردید که اجزای ذهنی مشتمل بر امر زایدن و اجزای خارجی فاقد اون امر زایدن، و نتیجه این شد که اجزای ذهنی با اجزای خارجی فرق میکنن، و اگر فرق کردن اجزای ذهنی یه ماهیت درست میکنن، اجزای خارجی ماهیتی دیگر، و لازم میاد که یک ماهیت دو ماهیت شود که محضور برمیگرده. هازا خلاصت و ما تمسکابه، این خلاصه یا آن چیزیست که این دو بزرگوار یعنی قطب رازی و میرشد شریف بهش تمسک کردن در اثبات این که خواستن ثابت کنند که ممتنع از یک شی هم زا اجزای عقلیه باشد هم زا اجزای خارجیه باشد، معن خواستن اثبات کنن که یک ماهیت نمیتونه هم اجزای خارجی داشته باشه هم اجزای ذهنی داشته باشه، این تمام تمسکشون بود، تمام استدلالشون بود تا برسیم به این که این استدلال درست هست یا نادرست هست.